بسم الله الرحمن الرحیم. التشبیه و الدلالت و تو مستر و قولیک دللت و فلانن علا کذا ازا هدیته له علا مشارکت امر لامر آخر فی معنن. بحث و گفتگوی ما درباره تشبیه است، ولی همچنون که عرض شد تشبیهی است اصطلاحی و تشبیهی داریم لغوی. تشبیه در اصطلاح اخصه، تشبیه اصطلاحی فقط شامل یک قسم می شود. تشبیه اصطلاحی فقط شامل مثل زیدون کل اسده فشجاعه میشه. و خلاصه تشبیه اصطلاحی به اونجا اطلاق می شود که مشبه در کلام بیاد، مشبهون به هم در کلام بیاد، وجه شبه و ادات تشبیه هم در کلام بیاد. پس هر کجا که ارکان تشبیه ذکر شده باشد اونجا رو بهش میگویند تشبیه اصطلاحی. اینه گم نکنی. پس اگر بگویند تشبیه اصطلاحی چیست، میگوییم تشبیه اصطلاحی آن است که ارکان تشبیه در آن ذکر شده باشد، مثل زیدون کل اسده فشجاعه که مشبه و مشبهون به و وجه شبه و ادات تشبیه همه ذکر شده. و همین تشبیه اصطلاحی زیر بنای استعاره است. این عبارت درس گذشتتون رو میخوام امروز براتون خوب روشن کنم. تشبیه اصطلاحی زیر بنای استعاره است، اونجا که میگوید المبنی و علیه الاستعاره. یعنی تا ما ارکان تشبیه رو نفهمیم و ندانیم، آیا میتوانیم استعاره تحقیقیه بسازیم؟ میتوانیم یا نمیتونیم؟ نمیتونیم. پس تا تشبیه اصطلاحی رو نخوانیم و ندانیم و نفهمیم، ما نمیتونیم استعاره رو درست کنیم. پس استعاره مبنی بر چیست؟ تشبیه اصطلاحی. اینجا از مشکلات این کتابها، این بحث، بحثی که گفتیم و نوشتید که مربوط به درس امروزم میشه. خب تا اینجا که روشن شد، تشبیه اصطلاحی روشنه براتون دیگه. تشبیه اصطلاحی چند قسم دارد؟ یک قسم. و اون چیه تعریفش؟ آن است که ارکان تشبیه در اون ذکر شود. اینه فهمیدن آقایون همه؟ خیالمون راحت باشه از اینجا. و اما تشبیه لغوی چیست؟ تشبیه در لغت به اون چیزی گفته می شود که شباهت به چیز دیگه داشته باشه. مطلق شباهت چیزی به چیزی را در لغت تشبیه می گن. چه به صورت ذکر ارکان باشد و چه به صورت ذکر ارکان نباشه. حتی خوب دقت کنید، حتی مثل قاتل زیدون امرن، یعنی زید با امر چه کار کرد؟ مقاتله کرد. مقاتله کردن یعنی این اونه میخواست بکشه، اونم اینه میخواست بکشه، پس هر دو در فعل کشتن با هم چه هستند؟ شریکند. شریکند و شبیهند، شباهت دارند. همین جور که این قاتله، اونم چیه؟ قاتله. در ضارب زید امرن، همین طور که زید ضرب دارد، امر هم چه داره؟ ضرب داره. پس در این که هر دو ضاربند با هم چی هند؟ شبیه هند. آیا ضارب زید امرن میشه بگیم این هم تشبیه لغویست؟
بله.
ولی تشبیه اصطلاحی هست یا نیست؟
نیست.
درست شد؟ پس تشبیه لغوی شامل ضارب زید امرن میشه. شامل زید افضل من امرن، زید از امر فاضلتره. فاضلتره یعنی چه؟ یعنی زید و امر هر دو در فضل با هم چی هند؟ شریکند و شبیهند. زید و امر با هم شباهت دارند در فضل. زیدون اعلم من امرین، زید و امر در علم با هم چی هستند؟ شبیهند. منتها زید در علم از امر علمیتش چیه؟ بیشتره. پس شرکت دارند، شباهت دارند، یکی از دیگری چیه؟ قوی تره. پس این مثال ها همه تشبیه چیه؟ لغوی. اینا رو گم نکنید. آیا تشبیه لغوی شامل زیدون کل اسده فشجاعه میشه یا نمیشه؟
بله میشه.
خب زید شباهت داره به شیر در شجاعت، پس تشبیه لغوی شامل تشبیه اصطلاحی هم میشه. باز اونجاهایی که استعاره بود و نوشتید، یکی از استعاره ها استعاره چی بود؟ تحقیقیه. و تعریفش این بود که ما مشبهون به رو در کلام میاریم، ولی مشبه رو چکار میکنیم؟ حذف میکنیم و البته اراده میکنیم مشبه رو، ولی مشبه رو حذف میکنیم، تو کلام نمیاریم. توجه دارین؟ این استعاره تحقیقیه بود. حالا در استعاره تحقیقیه آیا تشبیه لغوی هست یا نیست؟ تشبیه لغویه. برای اینکه وقتی من میخوام بگم زید شیره و منظورم اینه که مثل شیره، در واقع تشبیهه، ولی به صورت استعاره. حالا استعاره تحقیقیهی که در ضمنش تشبیهه و تشبیه لغویم هست، آیا تشبیه اصطلاحی داره یا نداره؟ استعاره تحقیقیه آیا تشبیه اصطلاحی دارد یا ندارد؟ به چه دلیل؟ احسن. چون ارکان تشبیه درش ذکر نشده. من الان دارم با آیون بحث میکنم، مباحثه میکنم، چون اگر بخوام متکلم وحده تونتون بخونم و برم، واقعا همچین خودم ناراضیم، میگم شاید نفهمند، ولی به صورت بحث انشاءالله میفهمید. میپرسم از شما ببینم مطلب رو گرفتید یا نه. این استعاره تحقیقیه. استعاره بلکنایه این بود که انسان پیش خودش چیزی را به چیزی چیکار کنه؟ تشبیه کنه. و بعد مشبه رو ذکر بکنه، مشبه رو هم ذکر بکنه. این استعاره بلکنایه بود. من باز از شما میپرسم آیا در استعاره بلکنایه، اینوی که گفتم نوشتید اون روز به درد درس امروز میخوره ها، و انشالله خوب مطالعه کردید دیگه، آیا در استعاره بلکنایه تشبیه لغوی هست یا نیست؟ هست. به قول همتون یا به قول بعضیتون؟ هست؟ خیلی خوب. آیا در استعاره بلکنایه تشبیه اصطلاحی هست یا نیست؟ چرا نیست؟ چون در استعاره بلکنایه مشبه ذکر میشه ولی مشبهون به ذکر نمیشه، و تشبیه اصطلاحی اون بود که ارکان تشبیه درش ذکر بشه. روشن شد؟ نمونه سوم. آیا در تجرید تشبیه لغوی هست یا نیست؟ هست. تشبیه اصطلاحی هست یا نیست؟ نیست. چون اصلا تجرید ظاهرش نشانگر تشبیه هم نیست. ظاهرش ها، لقیتو به زیدن چی؟ اسدا. خب حالا استعاره تخیلیه رو مثال بیارم. وقتی که میگیم انشبت المنیتو از فارها، استعاره بلکنایه چی بود تعریفش؟ یکی از آقایون قشنگ برای من تعریف کند استعاره بلکنایه چی بود؟ تا اینجا استعاره بلکنایه بود. شما هنوز تخیلیه رو نگفتید. بله. بلکنایه رو گفتم. خب. توفیق جبری بود که هر دو رو شما افاضه بفرمایید. حالا استعاره بلکنایه، استعاره تخیلیه رو بگید. بله.
استعاره تخیلیه رو نیست که در همین استعاره بلکنایه، یعنی ما مشبه رو زده کردیم.
خب احسن الله، بسیار خوب. فامیلی شما چیست؟ بله؟ رنجبر؟ خیلی خوب. مزدون گرفت جان برادر که کار کرد، بی رنج گنج میسر نمی شود. آقای رنجبر، و شما هم رنج بردید و درس رو خوب حاضر کردید. خیلی خوب. حالا دقت بفرمایید، در استعاره تخییلی هم میشه ببینیم چی، ببینیم اصلا تشبیه هست یا نه. حالا من باز این از آقایون سوال کنم ببینم کی میتونه جواب بده. در استعاره تخییلی آیا تشبیه لغوی هست یا نیست؟
نیست.
ها چرا؟
ما چیزی را شبیه به چیزی نمی‌کنیم، بلکه می‌گیم از لوازم مشابه اون ذره را استفاده می‌کنیم.
باز هم احسنت، احسنت. حالا اهل کجا هستید؟ بله؟ خوزستان. کدام قسمتش؟ خب بسیار خوب. حالا ما باید بیشتر خب شما رو بشناسیم دیگه. اون سوال اول نصف معرفت بود، این سوال دوم. بسیار قشنگ جواب دادن ایشون. احسن. ببینید اصلا در استعاره تخییلی تشبیهی نیست. من اون روز گذشته عرض کردم که زیر بنای استعاره تخییلی چیه؟ استعاره بلکنایه. اصل تشبیه در استعاره بلکنایه است. ما در استعاره تخیلی اسمش هم همراشه، یعنی تخیل داره. ما با تخیلمون، با تخیلمون یکی از مناسبات، یکی از لوازم مشبه به رو آمدیم برای مشبه چیکار کردیم؟ اثبات کردیم. مثلا مشبه چی بود؟ مرگ بود. مرگ ناخن داره؟ پس این که میگیم مرگ ناخن داره، این کار کیه؟ کار خیاله، کار تخیله. تخیل است که برای آمریکا چنگ درست میکند. این کار تخیله و ریشه ذوقیات در ادبیات تخیل است. و اگر تخیل رو از ادب و شعر و کلام و مقاله و سخن برداریم، هیچ نداره. در همه جا تخیل زنده است. شما ببینید محتشم کاشانی چه میگوید، چون ماه محرمه از این باب بگیم، ولی بابهای دیگری هم داریم. زن تشنگان هنوز به عیوق میرسد. عیوق یعنی چه؟ ستاره عیوق. آواز الاتش زبیابان کربلا. میگه هنوز که هنوزه آواز الاتش از بیابان کربلا به کجا میرسه؟ به ستاره عیوق. عیوق. خب این تخییل یا تحقیق کدامش؟ چه تخییل عجیبیست. 1300 هنوز که هنوز است صدای الاتش نه به ما برسه، نه به ماه برسه، نه به مریخ، بلکه به کجا برسه؟ به عیوق برسه. ببینید چه کرده؟ آسمان به زمین وصل کرده، کربلا رو به نینوا وصل کرده، همه جا رو به هم متصل کرده. این تخییله. پس استعاره تخییلیه درش تشبیه لغوی نیست. درست شد؟ تشبیه اصطلاحی هست درش یا نه؟ تشبیه اصطلاحی اگر منظورمون استعاره بلکنایه باشه، بله در ضمنش هست. خب حالا، پس حالا مقداری که ما بحث کردیم فکر میکنم مطالب برای آیون روشن شد. استعاره، بله، تشبیه، تشبیه اصطلاحی شامل چه چیز می شود؟ تشبیه اصطلاحی فقط جایی که ارکان ذکر بشه شامل هم یک قسم می شود. دیگه تشبیه اصطلاحی قسم دیگری نداره. تشبیه لغوی شامل چند قسم شد؟ زیاد. گفتیم قاتل زیدون امرن، گفتیم زیدون افضل من امرن، گفتیم تجرید، گفتیم استعاره بلکنایه، گفتیم استعاره تحقیقیه، و گفتیم حتی تشبیه اصطلاحی. تشبیه لغوی شامل تشبیه اصطلاحی هم میشه. پس کدام یک از این دو گسترده تر و وسیع تره؟ آیا تشبیه لغوی یا تشبیه اصطلاحی؟ تشبیه لغوی. کدام یک از این دو اعم است؟ لغوی. پس از تشبیه اول این عنوان بابه و مراد تشبیه چی بود؟ اصطلاحی. از تشبیه دوم تعریف مطلق تشبیه است، که یعنی تشبیه لغوی. این چکیده درس امروز شماست. حالا اگر شما روز گذشته استعاره ها رو ننوشته بودید، تجرید رو ننوشته بودید، من امروز میخواستم اینا رو بگم، گیج میشدید. از یه طرف میخواستید تشبیه لغوی و اصطلاحی رو بفهمید، براتون قاطی میشد با فهم او استعاره ها. خلاصه معلوم نبود چی میشه، ولی شما جلو جلو استعاره ها رو فهمیدید، خوندید و انشالله خوبم مطالعه کردید و امیدواریم که همتون هم مثل آقای رنجبر حاضر جواب باشید که هستید. شاید نتوانستید بگید از باب این که خب حجب و حیا جلو شما را گرفته و زبانتون خیلی فصاحت نداشته. انشاءالله میدانید اما بیان نکردید. ما اینجوری حسن نیتی داریم درباره همه آقایون که انشاءالله خوب درس میخونند، خوب رنج میبرند و درس رو خوب انشاءالله درست میکنند. خوب میفرماید که متن مصنف رو من اول برای شما معنا بکنم بعد بریم به سر شهر. متن رو دقت کنید. التشبیه، گفتیم التشبیه الف لامش چیه؟ جنس، این جنس تشبیه. و گفتیم جنس تشبیه شامل چی میشه؟ تشبیه لغوی، اصطلاحی نه، اصطلاحی مال اولی بود، اشتباه نکنید. جنس تشبیه شامل تشبیه لغوی میشه که البته در ضمن تشبیه لغوی چیه؟ اصطلاحی هم هست. جنس تشبیه عبارت است از دلالت کردن بر مشارکت کردن امری با امری. امر اول اسمش چی میشه؟ بله؟ امر دوم در یک معنایی، معنا منظور چیه؟ بچه شبر. بله خب البته حالا بلکاف و نحویهی که منظور عدات باشه، عدات رو نیورده. باز متن دقت کنی. و مراد در اینجا، مراد از تشبیه اصطلاحی در اینجا، دیگه از اینجا میخواد تشبیه اصطلاحی رو بگه، حالا به اون میرسیم. پس این تعریف که من متن مصنف رو خوندم، تعریف تشبیه چی بود؟ لغوی. حالا شرح شارح دقت کنی. می فرماید که یعنی، از یعنی مونده بود، یعنی به درستی که معنی تشبیه در لغت دلالت کردن است. دلالت، اون دلالت مصدر قول تو است. دللت فلانن از علا کذا، دلالت مصدر دللت است. اذا هدی تهوله، شارح میخواد لغت دلالت رو برای ما چیکار کنه؟ معنا کنه. معلومه؟ خب حالا باز متن دقت کنید. تشبیه در لغت دلالت کردن بر چیه؟ بر شرکت مشبه با مشبهون به در یک امری. پس امر اول، اون امر اول مشبهه، امر دوم، اون امر دوم چیه؟ مشبهون بهه. معنا، اون معنا چیه؟ وچه شبهه. و این تعریف مصنف که تشبیه لغوی باشه شامل میشه مرمثل قاتل زیدون امرن، شامل اینم میشه. چرا؟ برای این که زید و امر با هم شباهت دارن در یک معنایی. اون معنا چیه؟ بله؟ مقاتله کردن. در مقاتله کردن، در قتال داشتن با هم شریکن. پس قاتل زیدون امرن میشه بگیم تشبیه لغوی، اما اگر پیش بیانیین ببرید بگید آقای بیانیین تشبیه در اصطلاح شما هست یا نیست، میگن چی؟ نیست. و جاءنی زید و امرون، این هم تشبیه چیست؟ لغوی. ببینید زید و امر با هم شباهت دارند و با هم شرکت دارند در یک معنایی. اون معنا چیه در اینجا؟ آمدن. همون جوری که زید آمده امر هم آمده و هر دو در آمدن شبیهند و شریکند و مثل همند. اینجا یه پرانتز بزنم. بعضی از حاشیه‌ها و بعضی از شراح، اونایی که خواستن بر مختصر شرح بنویسند، اونا اومدن گفتن هازا شاملون لمثل قاتل زیدون امرن، این هازا اشکالی از شارح بر مصنف، که میخواد شارح به مصنف اشکال کنه که آقای مصنف این تعریف شما شامل باب مفاعله هم میشه و حال اون که باب مفاعله جزء تشبیه نیست. بنده معتقدم این آقایان حاشیه نویس ها همشون اشتباه کردن، البته همه نیستن، بعضی هستن. اونایی که آمدن این عبارت رو اشکالی از شارح بر مصنف گرفتن، اینا مطلب نفهمیدن. اینها تشبیه لغوی رو با تشبیه اصطلاحی با هم چه کردن؟ قاطی کردن. پس این عبارت اصلا اشکال نیست، این عبارت توضیحه. شارح میخواد بگه تشبیه لغوی ما حتی شامل قاتل زیدون امرن هم چیه؟ میشه. ولی تشبیه اصطلاحی نه. این اصلا اصطلاحا به این نمیگن تشبیه، در لغت بله، چون در لغت خب مشارکت امریست با امر دیگری در چی؟ در یک معنایی. تشبیه لغوی بر این ساده هست. خب تا اینجا معنای تشبیه بود در چی؟ در لغت. حالا از اینجا میخواهیم تشبیه رو در کجا بیان کنیم؟ در اصطلاح. میفرماید، حالا خوبه باز متن من براتون بخونم، متن دقت کنی. والمراد ها هنا، یعنی مراد به تشبیه در اینجا. در اینجا یعنی در علم بیان، که ما بحثمون از تشبیه چیه؟ اصطلاحی. گم نکنید بحث رو. و مراد از تشبیه اصطلاحی در اینجا یعنی در علم بیان، ما لم تکن، اون تشبیهی است که نباشد بر وجه چی؟ استعاره تحقیقیه. و نه هم بر وجه استعاره چی؟ بلکنایه. و نه هم بر وجه چی؟ تجرید. پس چجوری باشه تشبیه اصطلاحی؟ چجوریه؟ میگیم آن چیزی که ارکان تشبیه درش باشه. خب این استعاره تحقیقیه، این استعاره بلکنایه، این تجرید، اینا در ذهنشون که تشبیه هست، اینا جزء کدام تشبیه ها حساب میشن؟ لغوی. خیلی خوب، این مثل مصنف بگیم، مطلب الان توی چنگ شما، محکم بگیر فرار نکنه. حالا شرح شارح دقت کنید. و مراد به تشبیه مصطلحون علی، مصطلحون علی یعنی اون چه که در علم بیان اصطلاحه که به اون میگن چی؟ میگن تشبیه. ها هنا یعنی در علم بیان، اون تشبیهیست که نباشد. باز شارح میخواد عبارت معنا کنه، یعنی دلالت کردن بر مشارکت امری با امری باشه در یک معنایی به طوری که نباشد بر وجه استعاره تحقیقیه. دلالت بر مشارکت باشه ولی به طور استعاره تحقیقیه نباشه. چرا به طور استعاره تحقیقیه نباشه؟ چرا؟ برای این که در استعاره تحقیقیه مشبه در کلام نیست و تشبیه اصطلاحی اون بود که چی باشه؟ ارکانش باشه. خب مثل رأیت و اسدن فی الحمام. حالا استعاره تحقیقیه چیه؟ میگیم ما قبلا خوندیم چیه؟ هم مطلب میخواستید بفهمید، هم تازه میخواستید استعاره تحقیقیه رو بفهمید، میشد یک آش شل قلمکار. به چی؟ قاطی پاتی میشد. و باز تشبیه اصطلاحی نباید بر وجه استعاره بلکنایه باشه. چون در استعاره بلکنایه چیش نیست؟ مشبهون به نیست. مثل انشبت المنیتو از فارها، اینم دیگه بلدید دیگه، نمیخواد من شرح بدم، قبلا اینا رو شرح دادیم. و بر وجه تجرید نباشه اون چنون تجریدی که ذکر می شود در علم بدیع. تجرید رو در علم بدیع میارن. از مثل لقیتو به زید اسدا، گفتیم تجرید گاهی با با میاد، گاهی با چی؟ من. این مثال با بود. یا لقینی منه اسد، ملاقات کردم من از او شیر رو، یعنی من او را دیدم، او را ندیدم، شیر دیدم. فإن فی هذه الثلاثه دلالتن الا مشارکت امرن لامرن، پس به درستی که در این ثلاثه دلالت بر مشارکت امری با امری در یک معنایی هست، با این که هیچ شیئی از این ثلاثه، ضمیرها رو دقت کنید، های منها رو به کجا زدیم؟ لا یسما تشبیهن چی؟ اصطلاحن. اینا رو تشبیه اصطلاحی نمیگن. تشبیه اصطلاحی اون تشبیهیست که ارکان او باشه و این تشبیه لغویه، یعنی استعاره ها گفتیم استعاره ها مبتنی اند بر تشبیه اصطلاحی، مبتنی بر تشبیه اصطلاحی هستند، اما تشبیه اصطلاحی در اونها نیست. و انما قید الاستعاره بالتحقیقیه والکنایه. انما قید جواب از سوال مقدره. ببینید اینجا مصنف گفت تشبیه اصطلاحی شامل استعاره تحقیقیه نمیشه، درست شد؟ شامل استعاره بالکنایه هم نمیشه، شامل تجرید هم نمیشه، پس چرا استعاره تخیلیه رو نگفت؟ اینه از خارج من با شما بحث کردم. حالا علتش رو در این عبارت میخواد بگه، شارح میخواد بگه که چرا مصنف اینجا استعاره بالکنایه رو چی، ببخشید، استعاره تخیلیه رو چرا نام نبود؟ و البته از خارج روشن شد. حالا باز من میپرسم چرا استعاره تخیلیه رو نام نبرد؟ استعاره تخیلیه اصلا تشبیه درش نیست. بله درش تشبیه نیست. جواب آقای رنجبر خوب بود. اصلا درش تشبیه نیست. بله میفرماید و همانا مقید کرد استعاره را به تحقیقیه و بالکنایه و اسم استعاره تخیلیه رو نیاورد. چرا؟ به علت اینکه استعاره تخیلیه مثل اثبات از فرد برای منیه در مثال مذکور لیس فی شیئن، نیست در هیچ چیزی از دلالت بر مشارکت امری با امری در معنایی. اصلا مشارکت در اونجا کار نداره، تشبیه کار نداره. در استعاره تخیلی عرض کردم صرف چیه؟ صرف تخیل، اثبات ناخن برای مرگ، دیگه اصلا تشبیه نیست، مشارکت امرن لامرن نیست. علا رأی المصنف، بنابر نظر کی؟ بنابر نظر مصنف. مگر استعاره تخیلیه بنابر رأی غیر مصنف فرق داره؟ بله. کتابی بنده نوشتم به نام البلیغ فی المعانی والبیان والبدیع، این عربیست، لب لباب متول و مختصر و کتابهای جدید و مثالهای قرآنی و روایی درش آمده. در اون کتاب مذاهب شارح محقق و سکاکی و مصنف درباره استعاره و اقسام آن به صورت خیلی روشن بیان شده. حالا بعد از این هم که انشاءالله برسیم، باز اگر یه وقتی اون کتاب رو داشته باشید نگاه کنید بد نیست. می فرماید که استعاره تخیلی علی رأی المصنف. حالا ما کاری به عقیده سکاکی نداریم، چون اگه بخوام الان عقیده سکاکی رو بیاریم اینجا دوباره قرقاتی میشه و شلوغ میشه، ما کاری به اون نداریم. بنابر رأی مصنف همین بود که برای شما گفتیم، زیرا مراد به اظفار در اینجا معنای حقیقی اظفاره، بنابر اون چیزی که به زودی میاد. اصلا در اظفار تشبیهی نیست، اظفار یه ناخون. پس تشبیه، حالا شارح باز میخواد نتیجه بگیره دیگه، بنابراین میخواد نتیجه بگیره که تشبیه اصطلاحی شامل چی میشه؟ باز من بپرسم از آیون، از درس و حرف و تکرار و علی، تشبیه اصطلاحی شامل چی میشد؟ بله؟ استعاره؟ باید از شما بپرسیم که لیلی نر بود یا ماده؟ میگن یک نفری داستان لیلی رو از شب، از سر شب تا صبح میگفت، داستان لیلی و مجنون میگفت. بعد یک نفری اونجا گوش میداد، گاهی هم چرت میزد، البته ایشون چرت نزد. بعد اون آقا که گوش میداد از آخر داستان سوال کرد که حالا این لیلی نر بود یا ماده؟ نفهمیدی. حالا استعاره در اصطلاح چی بود؟ اون بود که ارکان تشبیه درش باشه و بر وجه استعاره بلکنایه و تخیلیه، حالا تخیلیه که هیچی، تحقیقیه و تجرید هم نباشه. اینم به احترام شما، البته شما مطلب میدونستید، زبانتون یک کم عوضی دونه. و علما به این میگویند سبقت لسان. سبقت لسان یعنی این لسان سبقت میگیره بر این مراکز علم، اینجوری میشه. خب حالا عیب نداره، این سبقت لسان بود. البته میفرماید که پس حالا نتیجه گیری اشاره ها، حالا برای که خسته هم نشید گاهی اینجور میکنید، فتشبیه الاصطلاحی، پس تشبیه اصطلاحی عبارت است از دلالت کردن بر مشارکت یک امری با امر دیگری در یک معنایی که بر وجه استعاره تحقیقیه نباشه، بر وجه استعاره بلکنایه نباشه، بر وجه تجرید هم نباشه. که اگر بر وجه اینا باشه اون وقت میشه تشبیه چی؟ لغوی. دیگه هر کس خوب گوش داد فهمید و انشاءالله همه فهمیدن، با قید انشاءالله. خب حالا اومدیم یک نکته ای میخواییم بیان کنیم. این نکته خیلی چیز نیست. بله؟ آها، یعنی نظرتون به روایت هست. بله؟ خیلی خب، پس حالا به احترام روایت ما این یک دو خط رو میذاریم برای بعد. بله انشاءالله مطلب برای همه روشن شد دیگه، هم از عبارت هم از مطلب. خب بسم الله الرحمن الرحیم. این تذکرات روایی خیلی مفیده آقایان محترم، برادران عزیز. شما هر وقت فرصت میکنید از روایات استفاده کنید. البته نهج البلاغه شریف این هم از روایاته، منتها خب نهج البلاغه در سطح عالی تره، بعضی روایات ما ساده تر هستن. نهج البلاغه واقعا نهج البلاغه است. قرآن مجید هم که باید در متن درس های ما باشه که متاسفانه نیست. حالا به حمدالله بعد از انقلاب هم تو حوزه ها انقلابی شد. والا قبلا حوزه ها خیلی مرده بود. بهتون بگم. قبلا اگر یه آقای مجتهدی فرض کنید مثل حضرت آیت الله منتظری درس نهج البلاغه میداد، مثلا میگفتن که خب این آقا خیلی علمیتی نداره، تو روایات و اینا کار کرده. اگر یک عالمی منبر میرفت باز میگفتن که آی با منبریه، ولش کن، درس میگه. خب منبرم میره ولی خیلی عمیق نیست. منبری منبر میره، هیچ. همین منبر بودن، منبر رفتن براش میشد کسر شأن. ولی انقلاب شد، ما دیدیم به حمدالله، البته قبل از انقلابم مردان متفکری مثل استاد مطهری، مثل آیت الله شهید بهشتی، اینها درس‌های اصیل رو وارد درس‌های حوزه کردن، مثل نهج البلاغه، مثل حدیث، مثل تفسیر. و اصلا شما آقایون این همه درس می‌خونید برای چیه؟ ما ادبیات می‌خونیم، فقه می‌خونیم، اصول می‌خونیم، اینا برای چیه؟ برای اینی که قرآن رو خوب بفهمیم، قرآن راهگشای ما باشه. و الا اگر اینا رو بخونیم و قرآن هم یک کنار تاخچه باشه، قرآن کنار، اینام کنار، ما بریم استاد فن بشیم ولی از قرآن بهره نبریم، پس فایدهش چی بودی درس ها؟ اینا همه زیربنای قرآنه، زیربنای روایاته. شما الان فصاحت و بلاغت رو میخونید، علم بیان رو میخونید، انواع تشبیه و استعاره رو میخونید که از قرآن بهره ببرید. و انشاءالله مثال قرآنی هم داریم که بعد میرسیم بهش. حالا روایتی که امروز من در نظرم هست براتون بخونم درباره جدیت و کوششه. این روایت خیلی جانانه هست واقعا. ببینید، بعضی از اوقات شاید به فکر بعضی یا برسه که آقا برو تقوا داشته باش، نماز شب بخون، خیلی نمیخواد زحمت بکشی، اصلا کار درس چیه؟ العلم نور یغذفه الله، علم نوره، بیا از این نور استفاده کن. این حرفا یک کمش درست هست ولی همش درست نیست. علم نوره، قبولی، و نماز شب خوندن، رو به خدا رفتن و توجه به امام زمان علیه السلام داشتن، توجه به ائمه داشتن، اینا همش هم درسته. ولی خود ائمه، خود قرآن به ما میگوید در کنار اینا باید چی باشه؟ کار باشه. کار. و ان لیس للانسان الا ما سعا. کار با سعی است نه با ادعا. لیس للانسان الا ما سعا. اگر انسان آقا کار نکرد، زحمت نکشید، این یه روایت داریم که هر کس دنبال کار نره، هی دعا کنه که خدا یا رزق من زیاد کن، یکی از افرادی که دعاهاشون مستجاب نمیشه همین گروه هست. همین گروهی که دعا میکنند اما دنبال کار نمیرن، خدا دعاشون مستجاب نمیکنه. کار ما چیه؟ کار ما درس. خوب گوش بدیم، خوب مطالعه کنیم، خوب بفهمیم، خوب مطالب در بیاریم، خوب بنویسیم، خوب یادداشت کنیم، خوب حفظ کنیم. کار ما ایناست. حالا این روایت رو از پیامبر عظیم الشأن اسلام بشنویم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا لله ملکن. ملک نخونید، ملکن. ينادي كل يوم دو مرتبه تکرارش میکنم. ان لله ملکن ینادی کل یوم یا ابنا العشرین ینادی کل یوم یا ابنا العشرین جدو وجتهدو جدو وجتهدو. در این روایت شریف دو نکته است. نکته اول، ما میدونیم خداوند متعال ملائکه های زیادی آفریده و هر کدامشونم مأمور یک کاری هست. ملائکه باران، ملائکه باد، ملائکه های دیگه، ملائکه های قلاز و شداد، ملائکه هایی که اعمال ما رو یادداشت میکنن، هر کدام مأموریت دارن. مأموریت یکی از ملائکه ها اینه که میاد صدا میزنه هر روز، گویا هر روز که ما از خواب برمیخیزیم این ملائکه صدا میزنه. چی میگه؟ یا ابنا العشرین، ای 20 ساله ها. ابنا العشرین یعنی 20 ساله ها. جدو و اجتهدو، کوشش کنید و سخت کوشش کنید، کار کنید. پس اصلا یکی از ملائکه ها کارش همین تذکر دادن هر روزم هست. روایت دیگه کلام پیغمبر هر روزم این تذکر رو میده. یه نکته. نکته دوم اینه که چرا به 60 ساله ها نمیگه؟ چرا به 50 ساله ها نمیگه؟ چرا به 80 ساله ها نمیگه؟ چرا به 10 ساله ها و 5 ساله ها نمیگه؟ 20 ساله ها چی هن؟ پس بدانید آقایون، جوان، بهار جوانی شما، رونق و صفا و زیبایی عمر شما در این حدوده. یعنی از 16-15 شروع میشه. ما قبلش هم انسان البته میتونه تحصیل کنه، اما گل جوانی این وقت شروع میشه تا دیگه 23 و 24 و 25، بعدش هم جوانی هست، اما این فراغت نیست، این قدرت نیست، این انرژی نیست، این پاکی دل و صافی قلب نیست، این حالات مخصوص مال همین 20 ساله هاست، مال 18 ساله هاست، مال 22 ساله هاست. دیگه بالاتر انسان اصلا وضعش عوض میشه. پس در این سنین که شما همه آقایون در این سنین هستید، تا میتونید کار کنید، تا میتونید زحمت بکشید، تا میتونید حفظ کنید، تا میتونید مطالب یادداشت کنید، تا میتونید از اساتید بگیرید و درست کنید درساتون رو، درساتون درست نکرده، نفهمیده رد نشید. یه کلمه رو اگه نمیفهمید دست ازش بر ندارید. نگاه نکنید به اونهایی که پارسال فرض کنید مغنی میخوندن، امسال زیر بغلشون لمعه گرفتن یا زیر بغلشون مکاسب رسائل گرفتن، کجا میریم بیلم رسائل. اینه، نگاه نکنید. ما در روایت داریم فهم و کلمه افضل من قرائت صفحتین. ببینید چقدر جالبه. یعنی اگر یک کلمه را انسان بفهمه، این فضیلتش از این بیشتره که دو صفحه را بخوانه. شما در اون کتابای ابتدایی مقدمات یک نکته قشنگی داشت که بدان ایدک الله تعالی فی الدارین، که کلمات لغت عرب برسگونه است. اونجا میگفتن چرا گفته بدان و نگفته چی؟ بخوان. دانستن مهم است، نخوندن. پس شما در صدد کیف، در صدد کمیت نباشی. که من بله این کتاب مختصر رو تمام کردم، سه ماهه تمام کردم، 2 ماهه من تمامش کردم. در این فکر نباشید آقا، این فایده نداره. در فکر کیفیت باشید که این رو که خوندید فهمیدی، درس امروز رو که مثلا بنده اینقدر پرسیدم، حلاجی کردم، بحث کردم، اینه فهمیدیم؟ در این فکر باشید. انشاءالله امیدواریم که شما قدم بردارید، چنون که بر می‌دارید، از شما حرکت، از خدا برکت، با توجه به خدا، با نماز شبها، با انشاءالله توجه به ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین. و صلی الله علی محمد و آله.